مقصد بعدی ما بلاجو واقع در ایتالیا بود. سالها قبل از آن هر دوی ما جداگانه برای دوره رزیدنسی در مرکز بنیاد راکفلر در بلاجو پذیرش گرفته بودیم تا ماریلین روی خاطرات زنان از انقلاب فرانسه کار کند و من روی کتاب روایت‌های رواندرمانیم. بیشک رزیدنسی در بلاجو یکی از افتخارات در فضای دانشگاهی است. چند قدم دورتر از دریاچه کومو، محوطه راکفلر دارای باغ‌های زیبا بود و آشپزی بی‌نظیر که هر شب پاستاهای دست ساز و انواع غذاها را سرو می‌کرد. و ویلایی برازنده که 30 تن از دانشوران را با اتاق مطالعه مجزا در خود جای می‌داد. دانشوران در زمان صرف غذا و سمینارهای شبانه همدیگر را ملاقات می‌کردند و در آن سمینارها هر کدام کار خود را ارائه می دادند. من و ماریلین صبحها را صرف نوشتن می کردیم و بعد از ظهرها اغلب با کشتی به یکی از دهکده های دلربای دریاچه کومو می رفتیم. من زمان بسیار زیادی را با یکی از دانشوران استنلی الکینز طنزنویس حیرت انگیز سپری می کردم. استنلی بر اثر فلج اطفال معلول شده بود و روی صندلی چرخ دار می نشست. او هر شب به طور مرتب برای پیدا کردن شخصیت یا مکانهای مختلف برای نوشته هایش به رادیو گفتگو گوش می داد. پس از بلاجو 4 ماه باقی مانده از فرصت مطالعاتیم را در پاریس گذراندیم و در بلوار پورت رویال آپارتمانی اجاره کردیم. ماریلین اغلب در خانه مشغول نگارش بود و من در کافی شاپی روباز نزدیک پانتئون مشغول بودم، جایی که 4 داستان آخر را تمام کردم. ما عصرها و شبها در خیابانهای شهر پرسه می زدیم و با دوستان پاریسی ماریلین شام می خوردیم. یک بار دیگر روزها به کلاس فرانسه رفتم، اما دریغا مثل همیشه بیفایده بود. نگارش در کافی شاپی روباز با روحیه من سازگار بود و من با نوعی کفایت و کارایی غیر معمول می نوشتم. بعدها زمانی که به خانه بازگشتم، یک کافی شاپ روباز در ساحل شمالی سانفرانسیسکو یعنی کافه مالوینا پیدا کردم که حس نوشتن خوبی می داد و در آنجا به تمریناتم ادامه دادم. از آنجا که قصد داشتم این مجموعه داستان‌های آموزشی را برای درمانگران جوان بنویسم، تصمیم گرفتم در پایان هر داستان چند پاراگراف اضافه کنم و به شرح و تفصیل نکته‌های درمانی مطرح شده در داستان بپردازم. پس از چندی مشخص شد که این ایده کار دشواری است. در عوض چندین هفته را صرف نگارش 60 صفحه پسگفتار آموزشی کردم که در نهایت به انتهای کتاب اضافه شد. سپس دست نویس کتاب را با رضایت خاطر تمام برای ناشرم ارسال کردم. 2-3 هفته بعد فیبی هوس ویراستار تعیین شده کتابم با من تماس گرفت. فیبی ویراستاری جهنمی بود، اما بهشتی هم بود و مقدر شده بود که من و او در نبردی حماسی در مقابل هم قرار بگیریم. آنچه به یاد دارم این است که فیبی داستانها را بسیار کم ویرایش کرده بود، به غیر از یک عبارت که به داستان زن چاق اضافه کرده بود. آوار گوشت. این عبارت در خاطر من مانده است، چرا که این تنها عبارت توجیه ناپذیری است که تمام ناشران من تا به حال اضافه کردند. با اینکه اغلب آرزو می کردم بیشتر باشد. اما وقتی فیبی پس گفتار طولانی مرا مطالعه کرد، از کوره در رفت و از من خواست آن را به طور کامل دور بیاندازم. او کاملا مطمئن بود که نیازی به توضیحات درمانی پایانی نیست و داستانها خود گویای همه نکته ها هستند. ما بین من و فیبی جنگ عظیمی در گرفت و این نبرد ماها ادامه داشت. من یکی پس از دیگری نمونه های مختلف پس گفتار را ارائه می کردم و او آنها را با بیرحمی خلاصه می کرد و به من باز می گرداند تا اینکه پس از چندین ماه پس گفتار 60 صفحه‌ای مرا به 10 صفحه تقلیل داد و پافشاری کرد که از پایان کتاب به اول کتاب منتقل شود. امروز وقتی آن کتاب را بازخوانی می کنم و مقدمه معجزش را می بینم، از خاطره مقاومت زننده و ناخوشایند خودم احساس سرفکندگی می کنم. فیبی ویراستاری رستگار بود که من تا به حال با کسی مانند او روبرو نشدم. او دقیقا درست می گفت. زمانی که کتاب به بازار آمد، من و ماریلین برای شرکت در مهمانی ناشر به نیویورک پرواز کردیم. چون این برنامه های امروز کمتر است، اما در آن دوره بسیار معمول بود. مهمانی برای دوشنبه شب برنامه ریزی شده بود، اما یک نقد منفی در نیویورک تایمز روز یک شنبه روحیه همه را تضعیف کرد. چاپ این نوع قالب و فرم از کتاب سابقه بسیار کمی داشت. فقط تعداد محدودی از تاریخچه موردهای درمانی فروید و بیماران تحت درمان هیپنوتراپی رابرت لیندنر در کتاب ساعت 50 دقیقه‌ای نسبتاً به کتاب من نزدیک بودند. منتقد نیویورک تایمز که روانپزشک کودکان بود، شکل و قالب این کتاب را توهین‌آمیز دیده بود و نقد گزنده خود را با این گفته به پایان رسانده بود که وی ترجیح می‌دهد تاریخچه موارد درمانی را در مجلات تخصصی بخواند. چند دقیقه از نیمه شب یک شنبه گذشته بود که من با صدای تلفن ناشر مسرور خود بیدار شدم که می گفت نیویورک تایمز قرار است چهارشنبه نقد تحسین‌آمیز ایوا هافمن، نویسنده و نقاد معروف را به چاپ برساند. من تا به امروز سپاسگزار ایوا هافمن بودم، کسی که افتخار آشنایی با او را چند سال بعد به دست آوردم. من در جلسات کتابخوانی برای معرفی کتاب در نیویورک و 12 شهر دیگر شرکت کردم. تورهای کتابخوانی سراسری امری است که به گذشته تعلق دارد و شغل راهنمای تورهای کتاب هم همینطور. راهنماهای تورهای کتاب افرادی بودند که نویسندگان را در فرودگاه ملاقات و آنها را به محل سخنرانی ها منتقل می کردند. تقریبا در هر کتاب فروشی می دیدم که اولیور ساکس با تبلیغ کتابش، مردی که همسرش را با یک کلاه اشتباه گرفته بود، از من پیشی گرفته است. ما به حدی سر راه هم قرار گرفتیم که احساس می کردم او را می شناسم، اما متاسفانه هیچگاه او را ملاقات نکردم. من آثار او را بسیار می پسندیدم و پس از مطالعه آخرین کتاب تکان دهنده او با عنوان در حرکت، کمی پیش از مرگش مثل هر هواداری برایش نامه نوشتم. کتاب دشخیم عشق طی چند هفته پس از انتشار در کمال بهت زدگی به فهرست پرفروشترین های نیویورک تایمز راه یافت. چندی نگذشت که من از تعداد مصاحبه ها و تقاضاهای سخنرانی از پا در آمدم و به خاطر دارم یک روز موقع صرف نهار و گفتگو با فیلیپ لوپات، نقاد و مقاله نویس معروف، از خستگی مفرط و استرس نزد او شکایت کردم. توصیه او به من این بود: بیخیال شو و از این توجه لذت ببر. پرفروشی کتاب امر نادری است و کسی چه می داند، شاید دیگر هرگز برای تو اتفاق نیفتد. و آه که چقدر درست می گفت. 23 سال بعد ناشر تصمیم گرفت دشخیم عشق را با طرح جلدی جدید تجدید چاپ کند و از من درخواست کرد برای آن پسگفتار جدید بنویسم. من کتاب را بازخوانی کردم برای اولین بار پس از سالها و نسبت به آن واکنشی جدی داشتم. سرفرازی توأم با سرفکندگی از سال خوردگی و قبط خوردن به آن خود جوانترم. من نمی توانستم مانع این احساس شوم که این مرد جوان بسیار بهتر از من می نویسد. ملاقات مجدد با تمام درمانجوهای عزیزم لذت بخش بود. بسیاری از آنها دیگر در میان ما نیستند، اما آنجا یک استثناء وجود داشت. داستان زن چاق. به خاطر دارم که آن داستان را در کافی شاپی در پاریس نوشتم و ساعتها برای پاراگراف آغازینش وقت صرف کردم. شروعی که مفهوم انتقال متقابل، واکنش عاطفی ناخواسته درمانگر به درمانجو را معرفی می کرد. آن پاراگراف را برایتان می‌خوانم. روزی که بتی وارد دفترم شد، در آن لحظه شاهد هیکل 113 کیلویی وی در قالب قامتی 150 سانتیمتری بودم که به طرف صندلی مرتب و شیک دفترم می آمد. می دانستم آزمون انتقال متقابل خطیری در انتظار من است. من قصد داشتم از این روایت داستانی آموزشی برای درمانگران بسازم و خودم، حتی بیش از درمانجو، شخصیت اصلی داستان شدم. این داستان درباره احساسات نامعقول و گاه نفرت انگیزی است که درمانگرها ممکن است در مقابل درمانجو تجربه کنند و این خود ممکن است باعث ایجاد مانعی هولناک در روند درمان شود. درمانگر ممکن است احساسات و گرایشی به شدت قوی نسبت به درمانجو احساس کند یا واکنشی بسیار قوی و منفی را تجربه کند که از ضمیر ناخودآگاهش یا شاید از مواجهه او با افراد منفی در گذشتهش سرچشمه می گیرد. با اینکه من از تمام دلایلی که منجر به احساسات منفی به زنان فربه می شد اطلاعی نداشتم، مطمئن بودم رابطه‌ام با مادرم در این احساسات نقش دارد. و این را هم می دانستم که باید سخت تلاش کنم تا با احساسات سرکشم مبارزه و با درمانجویم به شکلی انسانی و مثبت برخورد کنم. این داستانی بود که سعی داشتم به تصویر بکشم و بدین منظور میزان انتقال متقابل را با مبالغه بیان کردم. بنابراین کشمکش بین انتقال متقابل منفی من در مقابل بتی و اشتیاقم برای کمک به وی نکته اصلی ماجرا بود. یک پیش آمد به خصوص موجب همدلی بسیار قوی در من شد. بتی از طریق آگهی همسریابی در روزنامه محلی با شخصی قرار ملاقات گذاشته بود. رویه معمول پیش از ایجاد سایت های همسریابی. و برای اینکه شناسایی شود، یک گل رز به موهایش سنجاق کرده بود. آن مرد هرگز سر قرار حاضر نشده بود. این اولین باری نبود که بتی با چنین موقعیتی روبرو شده بود. او بر این گمان بود که آن شخص از راه دور او را دیده و غیبش زده است. دلم برایش سوخت و همچنان که او برای من توضیح می داد که چگونه تلاش می کرده در اون کافه شلوغ بر اعصابش مسلط باشد و به تنهایی نوشیدنیش را تمام کند، من سعی می کردم جلوی گریم را بگیرم. عاقبت این قصه در جملات نهایی داستان نمایان شد و به من احساس سربلندی داد زمانی که او برای خداحافظی جلو آمد و درست روبروی من ایستاد. داستان با این جمله به پایان می رسید. من ناگهان متوجه شدم که او چقدر نسبت به روز اول لاغر و خوشندام شده است. ترجیح دادم در این قصه افکار بیرحمانه و شرماورم را درباره چاقی افشا کنم. نه، من از این هم فراتر رفتم. به خاطر قدرت نهفته در ادبیات، انزجارم را بیش از حد بزرگ نمایی کردم و داستان را به شکل نبردی تن به تن بین نقش شفادهنده من و حمله بی امان افکار شیطانی در پس ذهنم پیش بردم. دادن داستان به دست بتی و درخواست اجازه برای چاپش با ترس و دلهره همراه بود. البته که من تمام مشخصات هویتی را دستکاری کرده بودم و از او خواستم اگر تغییرات دیگری مد نظر دارد به من اعلام کند. به او توضیح دادم که برای آموزش مؤثر تا چه حد درباره احساساتم غلو کردم. بتی به من گفت که درک می کند و برای چاپ داستان به من اجازه کتبی داد. واکنش ها به این داستان خاص بسیار شدید و پرسر و صدا بود. داستان زن چاق سیلی از واکنش های منفی زنانی را که خشمگین و آزرده شده بودند به همراه داشت. اما در این حال موجب فوران بیشتر نامه‌های مثبت درمانگران جوانی شد که احساس آسودگی می‌کردند، چرا که سعی داشتند برخی از احساسات منفی خود را در مقابل بعضی از درمانجوهایشان کنترل کنند. آنها معتقد بودند که صداقت من باعث شده زمانی که با احساسات منفی خود درگیرند بتوانند راحت تر با خودشان کنار بیایند و به آنها این توان را داده بود که در این باره آزادانه و راحت با سوپروایزر یا همکاران خود صحبت کنند. زمانی که تریگروس با من در برنامه رادیویی محبوب فرش ایر مصاحبه کرد، به من گفت که شاید پوستکنی اصطلاح دقیق‌تری برای این داستان باشد. سرانجام من برای دفاع از حقم پرخاش کردم و گفتم شما پایان داستان را نخونده اید. آیا متوجه نشده اید که این قصه درباره سفر من در روند درمان همراه با کسی بوده که من درباره وی پیش داوری‌های منفی داشتم و در پایان تغییر کردم و انقدر به بلوغ رسیدم که درمانگر شوم؟ و این گونه بود که آنها دیگر هرگز مرا به برنامه رادیویی خود دعوت نکردند. با اینکه بتی هیچ وقت نتوانست به من بگوید، من می توانم تصور کنم که این قصه تا چه حد برای او دردآور بوده. من چشم بند زده بودم. به شدت جاه طلب بودم. به شدت بی ملاحظه و به شدت در رهاسازی وسوسه نویسندگیم غرق شده بودم. من تا به امروز از این کرده پشیمانم. اگر قرار بود آن داستان را امروز بنویسم، سعی می کردم مرض چاقی را به مشکلی کاملا متفاوت تغییر دهم و اتفاقهای روان درمانی را از بیخوبون به صورت داستانی تخیلی بنویسم. من پس گفتار ویراست جدید دشخیم عشق را با نگرشی به پایان بردم که خود جوان مرا متعجب می ساخت. چرا که دیدگاه آدمی در 80 سالگی بهتر از آن است که انتظار می رود. بله، من نمی توانم این کار کنم که سالهای پایانی زندگی مملو از خسران است، یکی پس از دیگری، اما با این همه آرامش و شادی من در دهه‌های 70، 80 و 90 عمرم بیش از آن بود که تصور می کردم. در ضمن کنار آن یک پاداش دیگر هم وجود دارد. خواندن نوشته‌های خود هیجان‌انگیزتر است. از دست دادن حافظه فواید غیرمنتظره‌ای هم دارد. همچنان که صفحات سه‌نامه ناگشوده، شخص اشتباه از دنیا رفت و داستان عنوان اصلی کتاب یعنی دشخیم عشق را ورق می‌زدم، احساس می کردم دارم در آتش کنجکاوی می سوزم. من فراموش کرده بودم آن داستان ها چگونه تمام می شوند.